عصبی می شود. دکتر سینا شادفر توضیح می دهد سلول های مغزی برخلاف سلول های پوست تقسیم و تجدید نمی شوند. بنابراین هر آسیبی در آنها باقی می ماند و اگر ترمیم نشود به مرگ این سلول های حیاتی منجر می شود. در پژوهش جدید، محققان کشف کردند که پروتئین PDA که پیشتر تصور می‌شد تنها در سیتوپلاسم سلول فعالیت دارد، قادر است به مرکز فرماندهی سلول یعنی هسته نفوذ کند و مانند یک چسب به ترمیم شکستگی‌های رشته‌های DNA کمک کند. برای اثبات این نقش دانشمندان چندین آزمایش انجام دادند. با حذف پروتئین PDA از سلول‌های سرطانی انسانی و سلول‌های مغزی موش که DNA آنها آسیب دیده بود، فرایند ترمیم متوقف شد. اما به محض اضافه کردن مجدد این پروتئین، قابلیت ترمیم سلول‌ها بازگشت. در یک مطالعه بر روی گور خرماهی زنده نیز افزایش فعالیت پروتئین PDA این حیوان را از آسیب‌های DNA مرتبط با افزایش سن محافظت کرد. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً امروز هم تا پایان برنامه در کنار ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
آزمایش خون جدید سرطان را 3 سال قبل از بروز علائم شناسایی می کند. پژوهشی جدید نشان داد که با یک آزمایش خون می توان ردپای ژنتیکی تومورهای سرطانی را سالها پیش از ظهور اولین علائم بالینی در بدن شناسایی کرد. این دستاورد می تواند با فراهم کردن فرصتی طلایی برای مداخله زود هنگام چانس درمان موفقیت آمیز سرطان را به شکل چشمگیری افزایش دهد. محققان دانشگاه جانز هاپکینز به یک موفقیت بزرگ در زمینه تشخیص زودهنگام سرطان دست یافتند. با گفته آنها یک آزمایش خون جدید قادر است DNA آزاد شده از تومورها را در جریان خون ردیابی و در برخی موارد وجود سرطان را بیش از 3 سال قبل از تشخیص بالینی آن مشخص کند. محققان دانشگاه جانز هاپکینز با استفاده از تکنیک های پیشرفته توالی‌یابی ژنوم نمونه های خون بایگانی شده از یک مطالعه بزرگ دیگر را که سالها پیش جمع آوری شده بود تجزیه و تحلیل کردند. آنها نمونه های 52 نفر را بررسی کردند که 26 نفر از آنها بعداً به سرطان مبتلا شده و 26 نفر دیگر به عنوان گروه کنترل سالم باقی مانده بودند. این محققان از یک آزمایش جدید موسوم به تشخیص زود هنگام چند سرطانی استفاده کردند که قادر است با تحلیل مولکول‌های مرتبط با سرطان در یک نمونه خون چندین نوع سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهد. نتایج شگفت‌انگیز بود. 8 نفر از شرکت کنندگان در آزمایش اولیه نتیجه مثبت داشتند. تمام این 8 نفر ظرف 4 ماه پس از آن آزمایش به طور رسمی مبتلا به سرطان تشخیص داده شدند. مهمتر از آن برای 4 نفر از این 8 نفر محققان توانستند جهش های ژنتیکی مرتبط با سرطان را در نمونه های خونی که 3 تا 3.5 سال قبلتر از آنها گرفته شده بود ردیابی کنند. دکتر یوکسون وانگ از نویسندگان این مطالعه بر اهمیت این کشف تاکید می کند و می گوید تشخیص 3 سال زودتر زمان کافی برای مداخله را فراهم می کند. در این مرحله تومورها با احتمال زیاد بسیار کمتر پیشرفته و بسیار بیشتر قابل درمان هستند. محققان میگویند زندگی با حیوانات میتواند سیستم ایمنی بدن شما را تقویت کند. چرا جوامع سنتی مانند آمیش‌ها که در تماس نزدیک با حیوانات مزرعه زندگی می‌کنند، نرخ بسیار پایین‌تری از آسم و آلرژی نسبت به جوامع مدرن و حتی سایر جوامع روستایی دارند؟ این سوالی بود که دانشمندان دانشگاه‌های مختلف را به بررسی سبک زندگی آنها واداشت و به کشفیات شگفت‌انگیزی درباره رابطه پیچیده انسان، حیوان و سیستم ایمنی منجر شد. محققان زندگی کودکان آمیش در ایندیانا را با کودکان هوتری در داکوتای جنوبی آمریکا مقایسه کردند. هر دو گروه اصالت اروپایی و سبک زندگی سالمی دارند، اما تفاوتی کلیدی وجود دارد. کودکان آمیش در مزارع و کنار دامها کلان می شوند، اما هوتریت ها با استفاده از کشاورزی صنعتی از حیوانات جدا هستند. نتیجه این بود که نرخ آسم و آلرژی در کودکان هوتریت 4 تا 6 برابر بیشتر است. تحلیل ها نشان داد کودکان آمیش به دلیل قرار گرفتن در معرض طیف وسیع تری از میکروب های حیوانی سیستم ایمنی تنظیم شده تری دارند. به ویژه سلول های ایمنی آنها موسوم به سلول های تی تنظیمی که وظیفه کنترل واکنش های ایمنی را بر عهده دارند عمل کرده بهتری داشتند. این تأثیر محافظتی فقط به حیوانات مزرعه محدود نمی شود. جک گیلبرت استاد دانشگاه کالیفرنیا طبق پژوهش دیگری میگوید اگر با حیوانات مزرعه بزرگ شوید خطر ابتلا به آسم یا آلرژی در شما حدود 50% کاهش مییابد. حتی اگر فقط با یک سگ در خانه کلان شوید این خطر 13 تا 14% کمتر میشود. اما حیوانات دقیقاً چگونه بر سیستم ایمنی ما تاثیر میگذارند؟ دو نظریه اصلی در این باره وجود دارد. اول نظریه انتقال میکروب هاست. برخی دانشمندان مانند ناسیا صفدر از دانشگاه ویسکانسین معتقدند که میکروب های مفید از بدن حیوانات خانگی به میکروبیوم روده و پوست صاحبانشان منتقل و آنجا ساکن می شوند. این ایده آنقدر جذاب است که حتی توجه صنعت غذای حیوانات خانگی را برای تولید محصولات پروبیوتیک برای حیوانات جلب کرده است. نظریه دوم نظریه تحریک ایمنی است. در مقابل جک گیلبرت این نظریه را رد می کند و می گوید هیچ مدرکی برای سکونت دائمی باکتری های حیوانی در بدن انسان وجود ندارد. نظریه او این است که سیستم ایمنی انسان طی هزاران سال کنار حیوانات اهلی تکامل یافته و به دیدن میکروب های آنها عادت کرده است. این میکروب ها به عنوان سیگنال آشنا سیستم ایمنی ما را تحریک می کند و آن را فعال و تنظیم شده نگه می دارد تا بتواند و درستی با تهدیدات واقعی مقابله کند. در نهایت تمام شواهد نشان می دهد سبک زندگی بیش از حد استریل و مدرن ممکن است سیستم ایمنی ما را از تعاملات میکروبی ضروری که برای تکامل و تنظیم صحیح آن لازم است محروم کرده باشد. زندگی با حیوانات چه در مزرعه و چه در خانه، حتی فعالیت‌های ساده‌ای مانند پیاده‌روی با حیوان خانگی در پارک و تماس با خاک می‌تواند این تعاملات مفید را به زندگی ما بازگرداند و به داشتن سیستم ایمنی سالم‌تر کمک کند. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. موفق و سعادتمند باشید تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران در پیامی پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آمریکا را به ملت بزرگ ایران تبریک گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در سومین پیام تصویری پس از تهاجم رژیم صهیونی به ایران خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران گفتند: لازم می دانم به ملت بزرگ ایران چند تبریک عرض کنم. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فرمودند: اول عرض تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی. با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پادر آمد و له شد. فرمانده کل قوا افسودند: تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم آمریکا است. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. رهبر فرزانه انقلاب همچنین تصریح کردند: تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایران است. با حمدالله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنند ایستادند، شعار دادند، حرف زدند، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. مقام معظم رهبری همچنین تأکید کردند: ملت ایران بزرگواری خودش را، شخصیت برجسته و ممتاز خودش را نشان داد در این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد و به حمدالله این اتفاق افتاد. ایشان همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ضرورت تسلیم شدن ایران گفتند: این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگ است. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران را میشناسند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اظهار کردند که ترامپ این حقیقت را لو داد که مسئله آمریکا با ایران مسئله صنعت هسته‌ای و غنی سازی نیست و آمریکایی‌ها از اول انقلاب با بهانه‌های مختلف از جمله حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زنان، مسئله هسته‌ای و ساخت موشک با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند و پنجه می‌افکنند. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با بیان این که رئیسان جمهور پیشین آمریکا خواسته اصلی خود یعنی تسلیم ایران را به دلیل قابل قبول نبودن آن بر زبان نمی‌آوردند افسودند: اما این شخص یعنی ترامپ لو دادن حقیقت را نشان داد و فهمان که امریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از آن. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تأکید کردند که تسلیم شدن ملت ایران هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن،
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نصر من الله، بالله بالله نصر من الله،
بالله بالله نصر من الله. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تا الان هیچ قول و قراری برای مذاکره با آمریکا گذاشته نشده است گفت برای رژیم صهیونیستی اطلاع دادیم که ایران لبنان نیست و نقض آتش بس به سرعت و با دقت پاسخ داده خواهد شد. سید عباس عراقچی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به بازدیدش از ساختمان شیشه ای اظهار داشت: احساس غرور و افتخار به کارمندان صدا و سیما کردم که با وجود اینکه در ظاهر مقر اصلی صدا و سیما مورد حمله قرار گرفته، ولی یک دقیقه قطعی در هیچ یک از شبکه‌های صدا و سیما نداشتیم. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: آنچه در صدا و سیما رخ داد نمونه ی از آن چیزی است که در این 12 روز اتفاق افتاد. حملات به جاهای مختلف صورت گرفت و ترورها صورت پذیرفت و افراد مهمی را از دست دادیم. تأسیسات مهمی مورد اصابت قرار گرفت و فضای جنگی به وجود آمد، ولی کشور نشکست و تسلیم نشد. عراقچی در ادامه گفت: همه بسیج شدند و برنامه‌ریزی کردند تا مردم و جمهوری اسلامی ایران را بشکنند و به مبارزه 50 سال علیه سلطه‌گری آمریکا پایان دهند، اما موفق نشدند. و با اشاره به اینکه ایرانیان به صورت یک پارچه در این مقاومت شرکت داشتند افزود: این موضوع شکست ناپذیری ایرانیان را به دنیا نشان داد و صدا و سیما یکی از نمونه‌های بارز این مقاومت است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: دشمنان برای محروم کردن مردم ایران از حقوق خود و حقوق هسته‌ای انواع فشارها را اعمال کردند. فشار حداکثری که دوباره تشدید شد همراه با تهدیدها و تحریم‌های مختلف بود. و ادامه داد: در مذاکرات اخیر سعی کردند ما را تطمیع کنند تا از حقوق ملت صرف نظر کنیم. زمانی که این اتفاقات افتاد، جنگ را تحمیل کردند و دست رژیم جنایتکار صهیونیستی را برای انجام حملات باز گذاشتند. عراقچی همچنین به دوره ریاست جمهوری ترامپ اشاره کرد و گفت: پس از ورود او به کاخ سفید فشار حداکثری آغاز شد و سپس درخواست مذاکره مطرح شد. در نامه‌ای که ارسال کرد هم تهدید و هم درخواست مذاکرات وجود داشت. ادامه خبرها. مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی یادبود حضرت علی اصغر علیه السلام طفل شیرخوار امام حسین علیه السلام امروز مصادف با اولین روز از ماه محرم الحرام در رواق امام خمینی رحمت الله علیه حرم مطهر رضوی در حال برگزاری می باشد. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خانم غزل حسین زاده، خبرنگار اعزامی رادیو دری به این محفل. خانم حسین زاده، سلام بر شما، وقت شما بخیر و تشکر از شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار گرامی سرکار خانم حسن زاده و همه شنوندگان در این بخش خبری. بله، همونطور که شما اشاره فرمودین، مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی یاد بود حضرت علی اصغر علیه السلام طفل شیرخواره امام حسین همینک در رواق امام خمینی رحمت الله علیه حرم مطهر رضوی در حال برگزاری این مراسم معنوی هر ساله در اولین جمعه ماه محرم به طور همزمان در سراسر ایران و جهان برگزار میشه. این مراسم با حضور مادران و کودکان شیرخوار از ساعت 8 صبح امروز آغاز شده و تا حدود 1 ساعت دیگر احتمالاً ادامه خواهد داشت. برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم زیارت عاشورا شروع شد و در ادامه که اکنون باشه ما شاهد نمایش آیینی وداع حضرت رباب سلام الله علیها با حضرت علی اصغر هستیم. این نمایش آیینی وداع حضرت رباب با حضرت علی اصغر که من هم اکنون شاهد او هستم، مثل پرده ای از سوگ و حماسه در این مراسم اجرا داره در میای. این نمایش لحظه جانگداز از کربلار به تصویر بکشه، جایی که حضرت رباب سلام الله علیها مادر داغ دیده با قلبی شکسته به طفل شیرخوار خور حضرت علی اصغر در آغوش می فشاره و با او بدای سوزناک میکنه. در این اجرای آینی صحنه ها با ظرافت و احترام ساحت قدسی عاشورا با ظفرعلی میشه. این نوای حزن‌انگیز لالایی که مادران دارن میخوانن یا اون صدای کودکان شیرخوار اونها با اون تار و پود احساسات مادرانه در هم میامیزه و روایتی از مظلومیت طفل شش ماهر بازگو میکنه. به گمانم این نمایش نه تنها مرثیه‌ای برای شهادت کوچکترین سرباز کربلا، بلکه آینه‌ای که او عشق، ایثار و مقاومت در برابر ظلم نمایش میگذاره. در این فضای روحانی رواق امام خمینی زیر سایه بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام، این اجرا مثل یک نوای آسمانی دلهای مادران و زائران به سوی کربلا پرواز بده. این مراسم همونطور که گفتم تا حدود یک ساعت دیگه احتمالاً ادامه خواهد داشت، که از جمله برنامه های او سخنانی حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین زاکر و منصور سرایی حاجمیر کرمانشاهی خواهد بود. لازمه که اشاره کنم مراسم شیرخوارگان حسینی به عنوان یکی از بزرگترین تجمعات مذهبی جهان هر ساله با هدف گرامی داشت یاد و مظلومیت حضرت علی اصغر و ترویج فرهنگ عاشورایی برگزار میشه و حضور گسترده مادران و کودکان شیرخوار اونها جلوه خاصی به این مراسم میبخشه. من سعی کردم که بخشی از اون چه که از ساعت اولی صبح امروز دیدمر برای شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز به اشتراک بگذارم. باز هم اگر سوالی هست بنده در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. تشکر از شما خانم حسین زاده. خوشا به حال شما که در این مراسم و در این فضای معنوی که در حرم مطهر رضوی هم هست و در حال برگزاری شرکت کردید. خوشا به حال شما، انشالله که نایب زیاره ما و تمام شنونده های ما هم باشید.
بله قطعا بنده اگر لیاقت داشته باشم نایب زیاره همه عزیزانی که در این لحظه صدای من میشنوند خواهم بود. و لازمه که اشاره کنم ما در مشهد مقدس تا دقایق دیگه میزبان پیکرهای مطهر شهدا خواهیم بود که بنده سعی میکنم در این مراسم حضور پیدا کنم و در بخش بعدی خبر گزارش رو برای شما
انشاءالله. تشکر از شما خانم حسین زاده و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
شورای عالی تنظیم امور دینی در نشست اعلام کرد که امسال مراسم های عزاداری محرم در سراسر کشور بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی برگزار خواهد شد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نشست مشترک شورای عالی تنظیم امور دینی و کمیسیون هماهنگی امنیتی اهل تشیع با حضور ائمه مساجد، خطبا و مسئولان حسینیه ها به منظور هماهنگی برای برگزاری مراسم های عزاداری برای دهه محرم در کابل برگزار شده. سید حسین عالمی بلخی سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان در این نشست اعلام کرد که در پی رایزنی های انجام شده با مقام های حکومتی تصمیم بران شده که هیچ محدودیت زمانی و مکانی برای برگزاری مراسم های عزاداری اعمال نگردد.
امسال در مراسم های عزاداری امام حسین علیه السلام هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی وجود ندارد.
آقای عالمی بلخی در این نشست افزود که مراسم های عزاداری باید در فضای داخلی مساجد، تکه خانه ها و حسینیه ها برگزار شود و حرکت هیئت‌های عزاداری به صورت راهپیمایی از یک مرکز به مرکز دیگر صورت نگیرد و همچنین حضور عزاداران در زیارت منصوب به حضرت امام علی علیه السلام و زیارت منصوب به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بدون انجام راهپیمایی آزاد است. سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان از خطیبان مساجد و حسینیه ها خواست تا دستورعمل عاشورا را که از سوی شورای عالی تنظیم امور دینی تدوین شده با صورت کامل رعایت کنند.
هیئت‌های محترم عزاداری، هیئت‌های محترم اومنا و علمای کرامی که در مساجد به عنوان واعظ و منبری و خطیب صحبت میکنند کوشش کنند، دقت کنند که تمامی مفاد که در او دستورالعمل آمده اجرایی شد.
شجاع حسین محسنی عضو کمیسیون هماهنگی امنیتی اهل تشیع هم در این نشست اعلام کرد که برای حفظ امنیت این مراسم ها 6 طرح امنیتی با همکاری نهادهای حکومتی با اجرا گذاشته شده است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعاتتون میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56:21 ظهر با وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان دارم از همراهیتان.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما دوستان عزیز شنونده. دعوت میکنم که برنامه بعدی را بشنوین که عنوانش هست آینه خانه.
آینه خانه،
هر مشکلی به نام تو حل می شود حسین، هرگز به سینه ام نزدی دست رد حسین.
ای عشق ناب، رحمت عام خدا تویی، دلداده توییم چه خوب و چه بد حسین.
هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، من عاشق توام به خدا تا ابد حسین.
سلام به شما عزیزان.
به شما سلام میگیم، سپاس که همراه ما هستید. از این که با ما هستید ممنون.
آینه خانه، ویژه برنامه ای از رادیو دری. اولین روز ماه محرم است.
کاروان اشک و ماتم می رسد، بوی خون بوی محرم می رسد.
دوباره محرم و پیراهنهای سیاه و دلهای پر از داغ و چشمهای پر از اشک.
دلها راهی کربلا است.
چقدر دور شدم باز آخر زور تو میرسه به من، ریشه داری تو دلم نمیشه که قید تو زن. تو حواست به منی، من چقدر پرتم ازم، هیچی جز اسم تو سه حالمو عوض نکرد. حسین شاه با وفا، حسین پناه عاشقا، صمیمی ترین رفیق من، جز این در بگو برم کجا. تو صدای نم نم بارونی، تو حبودی که باسم میبونی، دلم بازم پیشت اومد مهمونی. تو صدای نم نم بودی که بازم میبونی، دلم بازم پیشت اومد مهمونی. دلم تنگه، دلم تنگه، دلم تنگه، دلم تنگه. قلم بالا چای شانو سه، قلم بالا جان جان سه.
هر سال با شروع محرم، کوچه و شهر و بازار، قریه و قشلاق رنگ و روی دیگه‌ای به خود می‌گیرم.
بله، بیرق‌های سیاه، علم‌ها، پارچه‌نوشته‌ها همه جا نصب میشن.
دل‌ها پر از غم میشن، اما غم غمی نیست که تو را گوشه نشین کنه و از مردم دور. تو غمگین هستی، اما بین مردم هستی.
درست است. و علاوه بر این، فکرت هم و احساست هم درگیر و در کار است.
بله، و به خود میگی محرم چه حرفی بر من داره؟
و ایره هم میگی محرم امسالیم، باید با محرم های گذشته فرق داشته باشه.
دوستان عزیز، در برنامه آینه خانه بخشای متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم.
بله، و اینک داستان کوتاهی رو میشنویم.
قریه رنگ و روی عوض کرده، دیوارای گلی و سردرای چوبی پرچمک‌های سیاه رنگ به خود آویزان می‌بینند و آدم‌های قریه که احساس میشه حالا زودتر از سر کارهایشان و از سر زمین و باغایشان دست از کار کشیدن. گویا خبری در راه است، خبری که به همه مربوط است. امروز اول محرم است، هنوز ساعتی به اذان ظهر مانده، اما دروازه مسجد باز است و رفت و رو در مسجد آبادی جریان داره. داخل میشم، پرچما و پارچه‌نوشته های سیاه رنگ محرمی زیادتر میشن. پرسان پرسان متوجه میشم که ملا امام قریه از تعدادی از مردم دعوت کرده که جمع شون و جلسه ای داشته باشن. داخل مسجد میشم، دو سه تا موی سفید، خلیفه سراج، جوانان تیم ورزشی قریه، نجیب جان هنرمند و خانم فاطمه معلم قرآن که در قریه است، و چند نوجوان و یک کودک. خود این ترکیب برام جالب است. اول فکر کردم که اتفاقی و تصادفی اینا دور هم جمع شدن، اما دریافتم که ملا امام قریه از یک یکشان دعوت کرده که بیاین و در جلسه باشن. فکر میکنم اوایل صحبت ملا امام قریه است، چون درباره شروع محرم و رسالت و مسئولیت همه درباره برگزاری مراسم محرم گپ میزنه. حاضرین جلسه با دقت گوش میدن، همگی ملا نورالدین دوست دارن و به حرفاش دقیق گوش میدن. خود ملا صاحب بارها از ما خواسته که هم دقیق گوش کنیم و هم عمیق درباره گپاش فکر کنیم و بعد اگه حرفی نداشتیم قبولش کنیم. پس این جلسه هم باید گفتار یک طرفه نباشه. همین قسم هم است، چون آل خلیفه سراج از ملا صاحب اجازه میگیره که حرفی بزنه. میگه ملا صاحب، آیا احترام به حضرت حسین رضی الله عنه تعلق به مذهب خاصی داره؟ ملا نورالدین تبسمی کرده و میگه که خلیفه سراج، تو خودت با آمدن و اشتراک در این جلسه آبادی جواب خودت دادی. البته من میفهمم که خودت انسان روشنی هستی و هدفت از این سوال باز کردن مسئله است. مخاطب محرم حسین علیه السلام نه تنها شیعه و سنی نداره، بلکه حتی مربوط به کل بشریت است. صدیق الله نوجوان حاضر در جلسه با تعجب میگه که حتی دیگه دینا؟ ملا نورالدین باز هم تبسم بر لب میگه که آفرین صدیق الله جان، به نکته خوبی اشاره کردی. بله، طرف صحبت امام حسین علیه السلام کل بشریت است. او هم نه فقط در امو سال 61 هجری و امو کربلای او سال، بلکه در کل زمانها و مکانها. خانم فاطمه که چند وقت از تدریس قرآن شریف را در قریه به عهده گرفته و حالا با کمی فاصله در آن سوی صحنه مسجد نشسته و در کنارش کودک خودم داره، شروع به صحبت میکنه و میگه که ببخشین برادرا، ملا صاحب نورالدین اینجا هستن و استاد ما در امر دین هستن، اما ما هم نکته به ذهنم رسیده که بیاین از فامیلای قریه بخوایم که همراه با اولادایشان در مجلسای محرمی شرکت کنن، به این خاطر که این طفلک ها باید خوب زندگی کردن از امیال تمرین کنن و بفهمن که وقتی آگاهانه زندگی کنن هم لذت بخش است هم مفید، و چه بهتر که در سایه قرآن و بزرگای دینی مثل امام حسین علیه السلام و راه سرخش باشه. حاجی یعقوب صدایش میبره که مسجد خود جای اولادا و شوخیاشان نیست، اما چون میبینه که دیگران زیاد هم نظرش نیستن اصرار نمیکنم. مولا نورالدین از بچه های تیم ورزشی قریه میخواید که در قسمت پذیرایی از مردم در جلسات محرمی که دارن فعالتر باشن و اونا هم به نمایندگی از دیگر رفقا و بچه ها با شور و شوق اعلان آمادگی میکنن. نجیب الله هنرمندم اجازه میگیره که زودتر به کتابخانه کوچک مسجد بره تا چند لوحه محرمی را خطاطی کنه. مولا امام مسجد که متوجه حضورم در جلسه شده با لبخند به سمتم آمد و پرسید: عبدالقدوس خان شماستین؟ تایید میکنم و دستش به گرمی فشار میدم و هر دو قدم زنان به صحن حولی مسجد میریم تا درباره تنظیم موضوعات سخنرانی های محرمی گپی بزنیم. حس خوبی دارم. محرم ما را از روزمرگی زندگی میکنه. محرم تازگی به ذهن ما میاره که پای زندگی با عزت استاد شویم.
ویژه برنامه آینه خانه را میشنوین از رادیو دری.
این ویژه برنامه به مناسبت آغاز ماه محرم تقدیمتان میشود.
از ای که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهانی سپاس.
اگه هر محرمی مثل محرم پیش باشه، اگه حرف جدیدی، درس تازهی یاد نگیریم و نفهمیم، ضرر کردیم نه؟
اینه، باز محرم دیگه ای آمد.
باز طرف مسجدها و تکیه‌خانه ها و مجلسهای عزاداری میریم، اما با چه قصدی؟
مگر فریاد حسین بر زنده نگه داشتن حق نبود؟
ما کجای این ماجرا هستیم؟
کجای قصه دفاع از حق؟
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، بار دیگر در کنار شما سروران گرامی هستیم تا در سایه نام و راه امام حسین علیه السلام از مفاهیمی سخن بگوییم که امروز بیشتر از همیشه به آن نیاز داریم. موضوع گفتگوی ما حق طلبی، حق جویی و حق گویی هست. مفاهیمی که نه تنها ریشه در تعالیم دینی ما دارد، بلکه اساس عدالت، پیشرفت و سلامت یک جامعه را می سازد. در همین راستا امروز با یکی از شهروندان محترم ولایت هرات همراه می شویم تا درباره این موضوع مهم گفتگویی داشته باشیم. با ما همراه باشید. روز شما بخیر و تشکر از اینکه با ما صحبت میکنین، یک معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
تشکر. فرهاد میرزاده هستم، یک تن از شهروندان شهر هرات.
موفق باشین جناب میرزاده، همراهی ما میکنین. خب طرفداری از حق یعنی چی و یا خود کلمه حق را چگونه معنا و تعبیر میکنین؟ ما و شنونده های ما میشنویم.
کلمه حق یعنی که دروغ و راست و اینها بتونیم از هم تفکیک کنیم، هیچ موقع جانب ناحق نگیریم، حتی به ضرر ما هم هست کوشش کنیم حق را بگین که حق به اقدار برسه.
و جناب میرزاده چقدر و تا کجا از حق دفاع و حمایت میکنین خود شما به عنوان یک جوان مسلمان؟
یعنی باور کنین بعض مواقع به ضرر ما هم تمام شده، ولی 100% میتونیم بگیم جانب حقیم، به خاطر از اینکه از قدیم ما یک موضوعی داریم که بار کج به منزل نمیرسه. من باب این موضوع باید همیشه سمت حق باشیم، حتی اگر به ضرر ماه.
و جامعه‌ای که مردم در او جامعه حق طلب و طرفدار حق باشند چی مشخصاتی داره؟
راست گویند جامعه اصلا به سمت کجی نمیره، جامعه‌ای که میشه گفت که جامعه‌ای که کلا میتونیم بگیم توازن داره. اگر حق نباشه جامعه بی‌نظمه، توازن نداره.
آقای میرزاده در ماه محرم قرار داریم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، در این ماه نام حسین و حسینیان سر زبان هست، شهادت این جوان مردان در راه خدا قبول باشه. و خود میدانین که امام حسین علیه السلام تا پای جان رفتن برای حق طلبی با قیامشان. چی چیزی را با ما میخواستن یاد بدن؟
کوشش کردن که حق را به جامعه پایدار کنن، که راه خدا اینه، شما راهی که میرین اشتباهه. تا جای رسید که دیدن ناچارن و به خاطر این مسئله حتی جنگیدن و جان خود از دست دادن.
یعنی طرفداری از حق تا پای جان؟
100% 100% طرفداری از حق تا پای جان بود.
چرا میرزاده، سپاسگزار همراهی شما در این گفتگو هستیم. روزتان بخیر و خداوند مددگار شما.
سپاس از شما، موفق باشید.
ویژه برنامه آینه خانه را میشنوین از رادیو دری.
ممنون که ما را برای شنیدن انتخاب کردین دوستان. همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امام حسین عزیز خدا و جگرگوشه پیامبر بود.
از زبان رسول خدا تعریف‌های زیادی درباره امام حسین علیه السلام به ما رسیده.
سید جوانان اهل بهشت، چراغ هدایت و کشتی نجات. اینا دو تا از این تعریف هاست.
به این تعریف ها دقت کنیم. خیلی گفتنی ها برای ما دارن.
با همه عزت و ارزشمندی که امام حسین علیه السلام پیش خدا و پیش پیامبر خدا داشتند، وقتی که دیدن ظلم و بیدادگری و زورگویی، فساد و حق تلفی بین جامعه رواج پیدا می کنه، از جان خود گذشتند و بر سلامت و اصلاح جامعه مبارزه کردند.
وقتی امام حسین علیه السلام از جان خود گذشت، ما چرا باید این کار را نکنیم؟ جان ما که از جان نوری چشم پیامبر خدا با ارزشتر نیست؟
اندیشید پدر جان؟
با برادرت فرزندم.
برادر؟ ای کاش برادرم هم با ما در اینجا بود و از فرزند پیامبر خدا دفاع میکرد.
ای کاش فرزندم، ای کاش میبود.
مراقب باشید، سواری از سوی دشمن بدین سو میآید.
بشیر، بشیر خزرمی کدامتان است؟
بشیر منم، بگو کارت را.
تو که با حسین ابن علی همراه شده ای، آیا از فرزندت خبر داری؟
از فرزندم؟ محمد که با من است. فرزند دیگرم هر جایی که هست خدا یارش. آنقدر شجاعت و توانایی دارد که از خودش دفاع کند.
من از شجاعت و توانایی او چیزی نمی دانم، اما اکنون او اسیر شده است و دربند است در حوالی ری.
این مرد چه می گوید پدر جان؟ چه می گوید؟ برادرم اسیر شده است؟
فرزندم، این مرد اگر راست بگوید، برادرت به درد سر بزرگ افتاده است.
ای بشیر، تو می توانی فرزندت را نجات دهی. مرگ و زندگی او به دست توست. هدیه ای، تحفه ای، پولی ببر و او را آزاد کن. این کمترین کار است که می توانی برای نجات فرزندت بکنی.
بشیر، خدا تو را امتحان می کند. که میتوانی از آن سربلند بیرون آیی یا خیر. محکم باش و دست از یاری فرزند پیامبر بر ندار.
پدر جان، حال چه کار باید بکنیم؟
فرزندم، خداوند برای برادرت گشایشی حاصل کند. ای مرد، از کجا بدانم که راست میگویی و نیرنگی در کار نیست؟
راست میگوید ای مرد، از کجا بدانیم؟
انتخاب با شماست، میتوانید باور کنید، میتوانید باور نکنید، اما ای بشیر، فرزند تو اسیر شده است.
پدرجان، حال چه میکنید؟ آیا برای آزادی برادرم از فرزند رسول خدا جدا میشوید؟
فرزندم، امتحان سختی است. هیچ دوست نداشتم که در چنین شرایطی قرار بگیرم.
پدرجان، میگویم که نزد مولایمان حسین ابن علی برویم و کسب تکلیف بکنیم.
تکلیف مشخص است فرزندم، ما دست از یاری مولایمان بر نخواهیم داشت.
پدرجان، اما برادرم چه میشود؟
دعا میکنم که خداوند برای او گشایشی حاصل کند. کاری از دست ما بر نمی آید.
چرا بر نمی آید؟ شما می توانید او را نجات بدهید پدر جان.
اما ما پولی نداریم که او را نجات دهیم.
می گویید اسیر بماند و ما هیچ اقدامی نکنیم. من می گویم بروید نزد مولایمان و به ایشان بگویید که چه شده است.
فرزندم، گفتم که خدا برای برادرت گشایش حاصل کند. ما اینجا می مانیم و از مولایمان دفاع میکنیم.
جناب بشیر خزرمی، مولایمان حسین با شما کار دارند.
درود بر شما، هم اکنون میایم. فرزندم محمد، تو این پیراهن‌های گرانبهایی را که مولایمان حسین داده است تبدیل به پول می‌کنی و برادرت را آزاد می‌کنی.
باشد پدر جان، این کار را خواهم کرد، اما شما؟
من در اینجا می‌مانم و جان ناقابلم را فدای فرزند پیامبر می‌کنم. مگر خودت شاهد گفتگوی من و مولایمان نبودی؟
بودم پدر جان. مولایمان فرمودند حال چه می‌کنید و شما گفتید خود و فرزندم را به خدا واگذار میکنم. امیدوارم که خداوند به من او در برابر این گرفتاری ها پاداش دهد. دوست ندارم که فرزندم اسیر باشد و من زنده باشم.
آری، گفتم دوست ندارم که او اسیر باشد و من زنده.
و مولایمان فرمودند خدا تو را رحمت کند ای بشیر، بیعت خود را از تو برداشتم و فدیه فرزندت را هم میبخشم. آن را تبدیل به پول کن و فرزند خود را نجات بده.
آیا رواست من به بهانه نجات فرزندم فرزند رسول خدا را تنها بگذارم؟ خیر فرزندم، خیر، هیچگاه چنین نخواهم کرد.
میدانم پدر، میدانم. شما در محضر مولای من گفتید در رندگان من را زنده زنده بخورند بهتر از این است که از تو جدا گردم و تنهایت گذارم وانگاه سراغت را از کاروانیان بگیرم. هرگز، هرگز مولایم، هرگز چنین نخواهد شد.
حال فرزندم، این هدیه فرزند پیامبر خدا را تبدیل به پول کن و برادرت را آزاد.
همین کار را میکنم پدر جان.
Thank you.
آینه خانه رو میشنوین از رادیو دری. دعوت میکنیم که بشنوید صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای هاشمی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز محترم رادیو دری. امیدوارم انشاءالله همه شما خوب باشین. صحبت ما در رابطه با موضوع حق طلبی، حق جویی و حق گویی است. این سه واژه هر کدام مفهوم عمیق و ارزشمندی داره. یکی حق طلبی است. حق طلبی به این معناست که انسان طالب حق باشد و در اندیشش همواره حق را طلب بکنه و از باطل گریزان باشه. اندیشه حقگرا و حق محور سبب میشه که انسان یک حرکت بسیار متعالی داشته باشد. در واقع ما میبینیم که این سه تا واژه از مهمترین حرکت انسانی و اخلاقی در مسیر تعالی و کمال انسان است. حق جویی اینه که در مرحله عمل انسان باید جویای حق باشد و حق بودن را همواره جستجو بکنه و حق را پیدا بکنه. در جستجوی حق بودن خودش سبب میشه که انسان در اون مسیر گام برداره، تلاش بکنه انسان که حق را پیدا بکنه. وقتی که ما حق جو باشیم، میگه جوینده یا بنده است، ما میتوانیم حق را کشف کنیم و از باطل دوری کنیم و بیراه نرویم و به دام باطل و ناحق گرفتار نشویم. مرحله سوم حق گویی است. حق گویی در حقیقت به این معناست که انسان از خود شجاعت به خرج میده و در بسیار از موارد سخن حق میگه. سخن حق در برابر جایی که ناحق است، جایی که ظلم است، جایی که بی‌عدالتی است، خصوصا در برابر ظالمان و جباران. ما میتونیم این موضوع را در رابطه با اختلافات مالی هم سرایت بتیم، در رابطه با موضوعات سیاسی هم میتونیم موضوع حقگویی و حق طلبی را اونجا هم بگوییم مطرح میشه. در موارد مختلف زندگی موضوع حق طلبی و حق جویی و حق گویی قطعا نقش داره و میتونه که بخشی از زندگی ما را تشکیل بده. شما به زندگی امام حسین علیه السلام نگاه کنین. امام حسین علیه السلام یک اندیشه حق طلب داره. او طالب حق است، از باطل گریزان است. اندیشه او اندیشه حق محور است. او به دنبال حق است و در حرکت اصلاحی که در جامعه زمان خودش داره در برابر ظالمی قرار میگیره که اون ظالم حق را ناحق میکنه، حق را وارونه جلوه میده و باطل را به جای حق به مردم تبلیغ میکنه. در چنین شرایطی است که امام حسین علیه السلام سخن حق میگه، تصمیم به حق میگیره، یاران خودش به حق تشویق میکنه و رو در روی ظالمان و جنایتکاران در روز عاشورا می ایسته و سخن حق به زبان خود جاری میکنه تا اون جایی که مرگ را در مسیر حق بهتر از زندگی ذلیلانه با انسانهای باطل قلمداد میکنه. امروز هم مسلمانان جهان باید به این موضوع توجه داشته باشند که ما در برابر یک عده زورمندانی در جهان قرار داریم که اینها به دنبال ناحق کردن حق دیگران هستند. اینها متجاوزند، اینها اشغالگرند، اینها حقوق انسانها را نادیده میگیرند، کودکان را میکشند، خانه ها را بمباران میکنند. باید در برابر چنین ظلمی و ناحقی استادگی کنیم، مبارزه کنیم و مانند امام حسین بجنگیم و مانند او شهید شویم و افتخاری برای خود کسب بکنیم تا روز قیامت با حق و حقیقت محشور شویم و در جوار رحمت حق هم آرامش پیدا بکنیم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
آینه خانه را میشنوین از رادیو دری. تشکر که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، این برنامه به مناسبت آغاز ماه محرم تقدیم شما میشه.
محرم فقط یک ماه در تقویم نیست.
وقتی نام این ماه برده میشه دوستان، دریایی از نکته ها و گفته های خوب و عالی به ذهنمان میآید.
درست است. از دشمنی با ظالم بگیر تا صبر، ایثار، مهربانی با خانواده،
و از وفاداری بگیر تا شجاعت، مقاومت و راضی بودن بر رضای خدا.
محرم یک ماه نیست، یک مکتب است.
کوچه به کوچه هر روز کجاست روزه باشه، زیبایی ایران همین روزه هاشه. محرم اومد همه عالم غرق چاووشه، محرم دستش واسه دستای من آغوشه، محرم شهرم لباس مشکی میپوشه، راه علم میکشه، باد موه میکنه، عطر حرم میزنه، هر جا که عطر با گریه حضرت مهدی قدم میزنه. لا حجت الله بقیت الله، از این غم و از این عزا آجرک الله، لا حجت الله بقیت الله، از این غم و از این عزا آجرک الله. احساس زلالم شیرین غم تو، ساکت میشه دردم زیر پرچم تو، صدا میپیچه تو گوشم خیرالعمل حسین، جهان میخونه برات از روز ازل حسین، و صلی الله علی الباکین علی الحسین. راه علم میکشه، باد موه میکنه، عطر حرم میزنه، هر جا که عطر با گریه حضرت مهدی قدم میزنه. لا حجت الله بقیت الله، از این غم و از این عزا آجرک الله، لا حجت الله بقیت الله، از این غم و از این عزا آجرک الله.
آینه خانه رو میشنوین از رادیو دری. با پایان این ویژه برنامه رسیدیم. یک جهان سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه مستند هفته تقدیم حضورتان میشه که عنوانش هست در آغوش علم. امیدوار هستم که مورد پسندتان قرار بگیرد.
دو ماهه بود.